بعضی از آسیب ها به رفتار انسان لطمه میزنه، رفتار انسان رو نامتعادل میکنه، رفتار انسان رو غیر منطقی میکنه، گرچه آسیب های قسم دوم کاملا تحت تأثیر قسم اولی، ولی شناخت آسیب های معرفتی که بصیرت و فهم رو از انسان میگیره بسیار مهمه. یکی از این آسیب های معرفتی غفلت است که شاید بدترین این آسیب ها باشد، باعث می شود که انسان حقیقت بین نشود، تشخیص واقعیات را از دست بدهد. ولذا در روایت داریم الغفلتو اضر الاعدا، غفلت در میان آسیب ها پر ضررترین است. الغفلتو اضر الاعدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
هرمزگان سرزمین خورشید، هلال طلایی ایران زمین، دروازه تمدن ایرانی اسلامی، با ما همراه باشید در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامدبر.
همراه ما باشید در رادیو ایران و برنامه جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا، شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام، وقت شما به خیر. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید. از شما دعوت میکنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: در بخش دریچه یک نقشه تمام عیار آمریکایی علیه ایران رو بررسی میکنیم. در میکروفون خبرساز شکوه پاسداری رو در جلسه فرماندهان کل سپاه با هم میشنویم. در بخش تحلیلگران سیرک غربی ها علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر رو مورد بررسی قرار میدیم و در نسخه اصلی به دو موضوع داغ این روزها میپردازیم، یکی فرایند انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و دیگری واکنش کاربران عرب زبان به تهدید ایران توسط ترامپ.
دریچه
اگر به ریشه ها و الگوهای آشوب های اخیر در کشور نگاه کنیم، به وضوح در میابیم که این اغتشاشات نتیجه یک نقشه طراحی شده با امضا و ماهیتی کاملا آمریکایی بود که مشابه آن با این حجم از تخریب بعد از انقلاب بی سابقه بود. شواهد و مستندات متعددی در رسانه‌های بین‌المللی و اظهارات مقامات غربی منتشر شده که نشان دهنده نقش‌آفرینی و حمایت آشکار ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در تشدید و جهت‌دهی به این اغتشاشات است. در همین رابطه، حمید غلامزاده، کارشناس روابط بین‌الملل، با اشاره به نقش محوری و برنامه‌ریزی شده ایالات متحده آمریکا در طراحی و هدایت فتنه اخیر خاطرنشان کرد:
ببینید، خب سریع‌ترین و راحت‌ترین و رک‌ترین نکته پست هایی که خود آقای ترامپ میگذاشت در حمایت و تشویق این آشوب ها و اختشاشاتی که شکل گرفته بود. اینطور که شخص رئیس جمهور بخواد ورود مستقیم بکنه قبلا نداشتیم. ما توی این اختشاشات ترکیبی از مدل های رفتاری آمریکا رو میتونستیم ببینیم. ترکیبی از انقلاب رنگی و کودتا و همه این مدل هایی که آمریکایی‌ها تو جای مختلف رو انجام دادن رو میشه توی این ماجرا دید و ردپای مثال‌های قبلی از مثال‌های مختلف رو اینجا میشه رصد کرد.
علاوه بر مستندات و توضیحاتی که از اثبات نقش آمریکا و موساد در اغتشاشات اخیر مطرح شد، جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین الملل، با اشاره به دستورالعمل آمریکایی اسرائیلی از برنامه ریزی و توطئه علیه ایران پرده برداشت و اینطور توضیح داد:
ما اساساً راهبردی چهار بخشی داریم. بخش اول این است که تحریم‌های علیه یک کشور اعمال کنیم و به اقتصاد آن کشور آسیب بزنیم و انواع کارها را انجام دهیم تا موجب نارضایتی شدید بدنه جامعه و مردم آن کشور شویم. گام دوم این است که تصمیم می‌گیریم در مقطعی تحریک به اعتراضات گسترده‌ای کنیم و به آن اعتراضات گسترده دامن بزنیم. سومین گام در این روند تحریک پویش برای انتشار اطلاعات جعلی و نادرست و متقاعد کردن همه در غرب در این باره است که این اعتراضات در داخل ایجاد شده است و امریکا و اسرائیل هیچ ربطی به این اعتراضات ندارند. و سپس گام چهارم روند این است که زمانی که اعتراضات به نقطه خاصی رسید، ارتش امریکا و شاید ارتش اسرائیل وارد عمل شوند و به همه زیرساخت‌های مهم و حساس و همه نخبگان در ایران حمله کنیم و ضربه نهایی را بزنیم و کار رژیم را تمام کنیم. این دستورالعمل اساسی است و اما نکته پایانی، این تلاش شکست خورده است.
آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی طی دو هفته گذشته در ایران مرتکب شدند، یک فتنه و توطئه بسیار خطرناک موجودیتی علیه ایران بود. فتنه ای که به وضوح ابعاد نقشه خطرناک ترامپ و نتانیاهو برای ایران را آشکار کرد. حمید غلامزاده، کارشناس روابط بین الملل:
آمریکایی که توانست زمانی در اوکراین و گرجستان به انقلابای رنگی رسیده بود، در ونزوئلا و بقیه کشورهای آمریکای لاتین با کودتا و حالا با این نمایشی که این دفعه اجرا شد تونسته بود به اهداف خودش برسه، در مورد ایران با هیچ کدوم از این مسائل نتونست به نتیجه برسه و با همه اینها اومد و نتونست به نتیجه برسه. این خیلی مهمه برای فهم این دستاورد بزرگی که داشتیم. ما ماهی درون آبیم و قدرت جمهوری اسلامی ایران رو نمیبینیم چون خودمون داخلش هستیم. خب ما برامون، ما جمعیت 22 دی خیلی چیز عجیبی نیست، 22 بهمن هر سال، و همه اینها رو دیدیم و مردم عاشقانه میان توی این میدون. ما اینها رو شاید خودمون فهم نکنیم از درون ماجرا. ماهی درون آبیه که دنبال دریا میگرده، ولی اگر از زاویه بیرونی ببینیم و این نمودها رو ببینیم، میبینیم که آمریکا با همه این ابزارهایی که در کشورهای مختلف، فقط با یه موردش یا نهایتا دو موردش به موفقیت رسیده، با همه اینها به سراغ ما اومده و نتونسته موفق بشه. این پیروزی بزرگ و ذی قیمتی است که حتما باید قدرش رو بدونیم و بدونیم که به لحاظ راهبردی واقعا تونستیم یه دستاورد بسیار بزرگ رو رقم
بزنیم. اما در این قسمت از برنامه برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو میکنم با آقای دکتر یاسر برخورداری، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به جهان سیاست رادیو ایران خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست.
ممنونم آقای دکتر. ریشه خطای تحلیلی آمریکا در شناخت مردم ایران از کجاست و بفرمایید نقش ایرانیان خارج نشین و رسانه‌های وابسته در القاء روایت نادرست از ایران چقدر در این خطاها و اقدامات مؤثر بوده؟
من فکر می‌کنم ریشه خطای تحلیلی ایالات متحده آمریکا رو در خطای محاسباتی که همواره نسبت به مردم ایران و کشور ایران داشتن رو باید در حوزه تمدنی و هویتی جستجو کرد. ببینید، تمدن ایرانی خب یک تمدن کهن در یک همزیستی و در یک پیوند عمیق و وثیق با دین اسلام و مذهب شیعه تونسته یک معجونی رو تشکیل بده که شما میبینید در سالهای سال هیچ وقت کشور ایران مستعمره نشد، اشغال شد اما هیچ وقت مستعمره نشد. و این نشون دهنده اینه که اقوام، طوایف و قبایل مختلف از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب ایران همه ذیل یک محور اساسی به نام ایران با همدیگه یک پیوندی دارن که این پیوند رو با بزرگترین حجمه هایی که توی این بیش از 4 دهه علیه کشور ایران اتفاق افتاده نتونستن درش گسستی ایجاد کنن. و به نظرم میرسه تصویری که معدود فارسی زبانان، چون من به اونا نمیتونم بگم واقعا هموطن، معدود فارسی زبانانی که دارن به کشور خودشون خیانت میکنن در یک پیوند خارجی، یعنی از یک کشور خارجی در حقیقت دارن از منافع اون دفاع میکنن در مقابل منافع و منابع کهن‌نام ایران، به نظرم میرسه که اونها تصویر درستی رو منتقل نمیکنن. و اینکه شما ابتنا بکنید و تصویرسازی خودتون رو بر مبنای اطلاعاتی که اونها به شما ارائه میکنن قرار بدید، نتیجهش میشه همین شکستی رو که شما در پروژه‌های مختلف میبینید ایالات متحده آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی داشته.
ممنون از توضیحات شما. اما نقشه پنهان غرب علیه ایران که همون پروژه تجزیه ایران بود فاش شد. استراتژی‌های آینده آمریکا و اسرائیل در مورد ایران چیه و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی چه اقداماتی رو باید در پیش بگیره؟
مهمترین تغییر تاکتیکی که رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا دادن این بودش که توی جنگ 12 روز ابتدا بحثشون بود که عملیات نظامی میکنیم و بعد بحران اجتماعی به وجود میاد و در حقیقت بعد از چند ماه به این نتیجه رسیدن که یک تغییر تاکتیک داشته باشن برای اون استراتژی بزرگتر. استراتژی بزرگترشون که اشاره کردید همون بحث تجزیه ایران هست، نقطه ایدئال و مطلوب اونها هست که در غرب آسیا کشوری به پهناوری و قدرتمندی ایران وجود نداشته باشه. در این موضوع دیما اینها تاکتیک خودشون رو تغییر دادن به این نحو که گفتن خب ابتدا بحران اجتماعی، گسست اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی و درگیری بین خود مردم انجام بشه و بعد عملیات نظامی انجام بشه، که خب اینجا هم به نظر میرسه که دخالت خارجی اونها به نحوی بودش که مردم متوجه شدن و فهمیدن که کسان دیگری دارن از این اعتراضات به حق اونها استفاده خودشون رو میبرن. 22 دی ماه خب واقعا به نظرم میرسه که یک نقطه عطفی بود در کشاکش این همه جنگ شناختی، بحث‌های روانی و جنگ اقتصادی و فشارهای اقتصادی که واقعا مردم دارن ازش اذیت میشن. با همه این وجود شما دیدید که مردم اومدن در صحنه و از نام ایران و از این اتحاد خودشون دفاع کردن. در حقیقت این تاکتیک هم به شکست انجامید، نتونست به هدف خودش برسه.
ممنونم از توضیحات شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم از توجهی که انجام دادید. شما و شنوندگان محترم رو به خدای متعال میسپارم، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر یاسر برخورداری، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل.
میکروفون خبرساز.
جلسه فرماندهان کل سپاه و شکوه پاسداری، دعوت میکنم میکروفون خبرساز رو بشنوید.
به مناسبت میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار، فرمانده کل ارتش و جمعی از فرماندهان با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سرلشکر پاکپور و فرماندهان سپاه دیدار و گفتگو کردند. سردار سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
امیدواریم که خدا همونطوری که از اول بهشون توفیق دادن که در جهت پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی شبانه روز تلاش کنن که این انقلاب از گزند توطئه دشمنان مسئول باشد، من بعد هم با همون شدت و با همون هدفی که داشتن دنبال کنن که انشالله این انقلاب آسیبی نبینه، که انشالله آسیب نخواهد دید.
امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در این دیدار سپاه را مولود مبارک انقلاب اسلامی و برخواسته از نفس و روح قدسی امام راحل خواند و خاطر نشان کرد:
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حاصل روح و نفس قدسی امام هست. به خوبی مأموریت خودش رو بر پاسداری از انقلاب اسلامی و از امنیت ملی کشور، از ملت بزرگ ایران تا به امروز انجام داده.
فرماندهان و مهمانان حاضر در این دیدار هم همگی متفق القول بودند.
نایب حاجی زاده،
زیدار رشید خالی،
شادمانی عزیز،
شهید سلامی،
خیلی جاشون خالیه.
البته خالی نیستا، چون شهادت باخت نیست.
جای شهید سلامی، شهید حاجی زاده، شهید باقری، شهید رشید،
مخصوصا اینایی که سال گذشته در این جمع بودن و امسال ما از فیض حضورشون محروم شدیم.
پاسداران این مرز و بوم اما راهشان هم چنان ادامه دارد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
یه وقت ما صحبت میکردیم با همین شهید سلیمانی، با شهید کاظمی، با شهید حاجی زاده دوستان، پاسدارا و نسل بعدی کلن توی جامعه ما دیگه مثل دهه چلیا نیستن، ولی جنگ 12 روزه نشون داد که دهه 60 و دهه 70 محکمتر از دهه 40
به پشتوانه ی همین جوانان ایرانی است که همیشه نقشه های دشمن علیه ایران ناکام میماند. با وجود لفاظی های اخیر آمریکا و ختم کلام، پاسخ فرماندهان ارشد ایرانی به ترامپ:
تاریخ رو بررسی بکنن، بر مبنای تاریخ تصمیم.
مسیر غلطی رو انتخاب کردی و داری پیش میری.
قطعاً حرفای زیادی میزنه، مطمئن باشه که جوابشمو در میدان میدین.
برای فرار از خواست دیگرانی که میخوان بهش تحمیل کنن میتونه جملات قشنگتری به کار بگیره.
با تحلیلگران
کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا پس از شکست توطئه اخیرشان علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق به آشوب کشاندن اعتراضات مسالمت‌آمیز توسط تروریست‌های مزدور و آشوبگران خود، این بار تلاش کردند در پوشش نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اهداف خصمانه خود را عملی کنند. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره تحولات اخیر کشورمان در حالی برگزار شد که در نمایشی مضحک برخی از نمایندگان کشورهای غربی و متحد آمریکا از ایران در این نشست انتقاد کردند. یکی از محوری‌ترین ادعاهای مطرح شده در این نشست، به ویژه از سوی اتحادیه اروپا و گزارشگران ویژه، محکومیت قطع اینترنت در جریان اعتراضات ایران بود. اما این ادعا در حالی مطرح شد که قطع یا محدود سازی اینترنت رویه‌ای متداول در جهان، به ویژه کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر غربی است. به عنوان نمونه از کشورهای نظیر ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، هند و حتی برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز میتوان نام برد که در جریان شرایط اضطراری نظیر شورش‌های شهری، تهدید امنیت عمومی یا حملات تروریستی به طور موقت دست به قطع یا محدودسازی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی یا ارتباطات موبایلی زدند. البته رژیم صهیونیستی نیز در میان این فهرست جایگاه مهمی دارد. در ادامه سیرک غربی ها علیه ایران در نشست شورای حقوق بشر که در راستای دخالت آشکار در امور داخلی ایران و حمایت مجدد از اغتشاشات و اقدامات وحشیانه تروریست های مزدور برگزار شد، قطع نامه خصمانه‌ای با هدف فریب افکار عمومی علیه ایران به تصویب رسید. اما در این قسمت از برنامه در این باره گفتگو می‌کنم با آقای حسام الدین برومند، کارشناس مسائل بین الملل. آقای برومند سلام، وقت شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و مخاطبین برنامه خوب جهان سیاست عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. بفرمایید چرا کشورهای غربی در انتقاد از ایران در شرایطی که خودشون هم اقدامات مشابهی انجام میدن اینقدر فعال هستند؟
کشورهای غربی و پارلمان اروپا آنچه که در مورد ایران در روزهای اخیر انجام دادن و تلاش کردن قطعنامه‌ای و علیه کشورمون به تصویب برسونن و مجموعه تحرکات و تقلاهایی که در واقع داشتن در راستای 4 هدف کلی هستش، یعنی در راستای فشار سیاسی به ایران، تصویرسازی مخدوش علیه ایران، فریب افکار عمومی و در نهایت قلب واقعیت. اروپایی‌ها در تمام ماه‌ها و 1-2 سال اخیر کارنامه بسیار رسوایی دارن، یعنی اونها در واقع مهر تایید زدن بر اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی در غزه رو تایید کردن. کشورهایی که این کارنامه رسوا رو دارن بهشون نمیاد که حالا بیان جست حقوق بشر بگیرن و با اهرم حقوق بشری بخوان مثلا اتهامات حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران وارد کنن. در واقع این تلاشی که دارن میکنن در راستای اینه که فشار سیاسی به ایران وارد کنن و دومی که تصویرسازی غلطی از ایران در جهان ارائه بکنن، قلب واقعیت بکنن و در نهایت فریب افکار عمومی انجام بدن.
ممنون از توضیحات شما. اما جمهوری اسلامی ایران چطور میتونه به این اقدامات و قطعنامه ها پاسخ بده و چه استراتژی هایی در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
جمهوری اسلامی ایران در مورد تحرکات و تقلاهایی که کشورهای غربی دارن در راستای اقدامات و قطعنامه‌های مثلا به اصطلاح حقوق بشری علیه کشورمون انجام میدن میتونه که سه استراتژی مهم داشته باشه. استراتژی اول یک استراتژی دیپلماتیکه، یعنی ما باید اینجا از دیپلماسی به عنوان یک تریبون جهانی استفاده کنیم. سناریوها و ترفندها و دسیسه‌هایی که اروپایی‌ها و غربی‌ها دارن در پازل آمریکا انجام میدن، این باید برملا بشه و باید اینو هم به کشورهای همسایه و کشورهای همسوی خودمون بگیم، اعلام بکنیم و توجیه بکنیم، هم به همه جهان و افکار عمومی دنیا، و این بازی رو جلو بسوزانیم. علاوه بر اون استراتژی دوم ما میتونه یک استراتژی رسانه‌ای باشه. بالاخره در این ماجرا اینا علیه دنبال تصویرسازی علیه ایرانن، دنبال یک تصویر غلط بدون اینکه به ماجرای دخالت در واقع آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه اقدامات تروریستی که در داخل ایران انجام دادن و یک جنگ تروریستی شهری رو انداخته بودن، میان فقط متنزل میشن بر ماجرای اعتراضات. این باید با یک در واقع فضای رسانه‌ای و در میدان رسانه این باید برملا بشه و ما باید روایت درست و روایت دقیق رو در واقع داشته باشیم. استراتژی سوم هم باید استراتژی اقدام متقابل باشه، یعنی اگر پارلمان اروپا بخواد و کشورهای غربی به این روند خودشون ادامه بدن، هر اقدام متقابلی که در واقع اونا انجام میدن ما باید مشخصا براش برنامه داشته باشیم و ما هم اقدام متقابل انجام بدیم. یعنی در واقع در برابر این که مثلا نیروهای مسلح ما رو در لیست سیاه قرار میدن، ما هم باید از این اقدام متقابل و از این ظرفیت بتونیم علیه اونها استفاده بکنیم و هیچ در واقع تحرکی رو بی‌پاسخ نگذاریم.
ممنون از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. با شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون خداحافظی میکنم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
در نسخه اصلی امروز دو گزارش رو تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا فرایند انتخابات شوراهای اسلامی روستاها رو بررسی میکنیم.
همزمان با فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، وزیر کشور خطاب به بخشداران سراسر کشور دستور آغاز فرایند انتخابات شورای اسلامی روستا را صادر کرد. انتخابات شوراهای اسلامی شهر وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده و سوابق داوطلبان به هیئت‌های اجرایی و نظارت ارسال شده است. در مدت 8 روز ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر 66094 داوطلب برای این انتخابات ثبت نام کردند. علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات:
نسبت به دوره گذشته 28% رشد ثبت نام کنندگان رو داشتیم.
فرایند پاسخگویی به استعلام ها هم آغاز شده. کامران پولادی، نایب رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:
فرایند پاسخگویی استعلام ها از سوی مراجع پنجگانه به مدت 10 روز شروع شده و در حال انجام است. بعد از این مرحله پاسخ استعلام ها در اختیار هیئت های اجرایی قرار خواهد گرفت.
همچنین انتخابات شوراهای اسلامی روستا نیز وارد فاز اجرایی شده. وزیر کشور دستور آغاز فرایندهای قانونی انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای سراسر کشور را صادر کرد. ثبت نام از داوطلبان این انتخابات از 24 تا 30 بهمن ماه انجام می شود. از آنجا که انتخابات شورای شهر تهران به صورت تناسبی برگزار می شوند، بنابر اعلام ستاد انتخابات کشور، افراد از همه جریان‌های سیاسی به صورت پرشمار ثبت نام کردند. برگزاری انتخابات تناسبی، فضای رقابت و فهرست بندی و همچنین مذاکره برای رسیدن به اجماع را در تهران داغ کرده است. علی زینی‌وند، رئیس ستاد انتخابات:
هر حزبی با هر ظرفیتی ولو بتونه یک کرسی رو میتونه در تهران خلاصه تصاحب کنه و بسیار رقابت جدی رو در تهران شاهد خواهیم بود.
صاحب نظران هم معتقدند جایگاه احزاب در انتخابات تناسبی تقویت می شود. انتخابات سراسری شوراهای اسلامی شهر و روستا 11 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد و همکنون فرایند اجرای این انتخابات در سراسر کشور در حال انجام است.
موضوع دوم نسخه اصلی اختصاص داره به واکنش‌های خارجی به تهدید ایران توسط ترامپ.
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین تهدید خود علیه ایران گفته ناوگانی عظیم در حال حرکت به سمت ایران است تا وضعیت آنجا را از نزدیک زیر نظر بگیرد. و بعد گفته او مانی اعدام‌ها در ایران شده. در واکنش به این سخنان ترامپ، میلیون‌ها کاربر عرب زبان به این تهدید پاسخ دادند. برخی شرایط منطقه را تحلیل کردند.
ایران تو یمن و لبنان و عراق و پاکستان قدرتی داره که شگفت زدتون میکنه. پایگاهاتون و منافع آمریکا تو کشورهای عربی رو میزنه.
بعضی‌ها هم به ترامپ توصیه کردند که جلوی اقدام‌های ضد حقوق بشری کشور خودش را بگیرد.
چرا اعدام 100,000 نفر در غزه رو متوقف نکردی؟ در حالی که ادعای انسان دوستی داری.
یک کاربر عرب زبان دیگر نوشت:
حقیقت اینه که ایران 300 تا از جاسوسای موساد رو توی کمین گرفته. به همین خاطر آمریکا نمیتونه به ایران حمله کنه تا وقتی جاسوسا دست ایرانه.
مقایسه ترامپ با فرعون و یادآوری سرنوشت او با بازنشر آیاتی از قرآن هم بخش پرتکرار نظرات بود.
فرعون قبل از تو لشکر و سپاهش رو جمع کرد و با سربازاش تو دریا غرق شد.
برخی دیگر هم ترامپ را متوهم خواندند و به او قدرت نظامی ایران را یادآوری کردند. یکی از جدیدترین نظرسنجی‌های مؤسسه آمریکایی گالوب نشان می‌دهد که بیش از 70% از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در 12 کشور منطقه غرب آسیا بر این باورند که سیاست‌های دوران ترامپ تهدیدی برای صلح در منطقه است.
ممنون که امروز و در جهان سیاست با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
روز جانباز، یادآور ایمان عمیق، فداکاری بیدریق و وفاداری به آرمانهای بزرگ میهن عزیزمون ایرانه و جانبازان انسانهای بزرگی هستن که قامت غیرت برافراشتن تا پرچم اقتدار ایران اسلامی رو استوار بداره.
اگر یک جانبازی در دوران زندگی جانبازی
حدود الهی رو رعایت بکنه و تقوا و پاکدامنی رو حفظ بکنه اونچنان پاداشی داره که خدای متعال از او تعبیر میکنه به اجر عظیم. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اجر بزرگ، چیزی رو که خدای خالق عظمت از او به عنوان عظیم یاد بکنه، این پیداست خیلی اجر بالاست، خیلی بزرگه. لذا این پرونده گشوده است. رنجهای بعد از جانبازی برای شما هر کدام از اینها یک حسنه است، ثبت میشه. رنجها، محرومیتها، مشکلات